بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مسئله 18 از مسائل مقدمات نکاح، متن عبارت تحریر الوسیله امام چنین است: لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الى ما عدل وجه والکفین. اشکالی نیست، اختلافی نیست که انسان جایز نیست نگاه بکنه به غیر وجه و کفین، صورت و دست ها تا موج، من المرأة الاجنبیه، از زنان اجنبی، من شعرها، موهای او، و سایر جسدها، سواء کان فیه تلذذ، سواء کان فیه تلذذ و ریبه املا. نگاه کردن به بدن اجنبی غیر از وجه و کفین، خواه با لذت باشه، خواه بدون اون باشه، خواه خوف وقوع فی الحرام باشه، خواه نباشه، علی کل حال حرامه. حالا اجازه بدید: و اما بدونها، اگر بدون، ببخشید، و کزل وجه و والکفان، پس یه صورت سایر بدن بود، لا یجوز علی کل حال، به تلذذ ریبت عدم هما لا یجوز. و اما صورت دوم وچ و کفانه، اون هم دو حالت داره: و کزل وچ و الکفان ازا کان به تلززن و ریبه. در باره صورت و دست ها تا موج، در صورتی که با تلزز و ریبه باشه، اونم قطعا جایز نیست. این دو صورت باقی من، اون صورتی که محل ابتلا است و شدیداً روی اون بحث هست، و اما بدون هما، یعنی نگاه کردن به وجه کفین بدون تلذذ و ریبه. ففیه قولان بل اقوال، ففیه قولان بل اقوال، سه قول در اون هست: الجواز مطلقا، جواز مطلق. این مطلق اشاره به چیه؟ با قصد یا بی قصد؟ با قصدش که حرامه، تلذذ ریبش که قطعا حرامه، مطلقا یعنی نظره اولا باشه یا ثانیه و ثالثه، مقابل تفصیلی که قول سوم هست. مطلقا یعنی نگاه اول، دوم، سوم، بدون قصد لذت، بدون خوف و وقوع فی الحرام، وجه کفه نگاه میکنی صد بار، عیب نداره. این مطلقا، الجواز مطلقا. و عدمه مطلقا، لا یجوز، مطابق قول دوم خواه نظر اول باشه یا دوم یا سوم یا دهم. و تفصیل بین نظرت الواحده تفصیل بدیم بین نظره واحده، عبادت تحذیب ندارید اینجا، فل اول درست، و تفصیل بین نظرت الواحده فل اول یعنی یجوز، نگاه اول یجوز، و این فل اول یعنی مثل قول اول یعنی یجوز، و تکرار نظر حسانی بیش از یه بار نگاه کردن مطابق قول دومه یعنی لا یجوز. امام در اینجا فتوا نمیده، میفرماید و احوت الاقوال اوسطها، از این سه قول آنچه مطابق اعتیاده لا یجوز مطلق، اوسطش که قول دوم است لا یجوز مطلق بود. پس خلاصه این شد، نگاه کردن به بدن اجنبی غیر از وجه کفین مطلقا جایز نیست، با تلزز بدون تلزز. نگاه کردن به وجه کفین با تلزز ریبه جایز نیست مطلقا. نگاه کردن به وجه کفین بدون تلزز ریبه سه قول دارد، قول اول جواز مطلق، قول دوم منع مطلق، قول سوم تفصیل بین نظر اول و نظرهای دوم و سوم و بعد. نظر اول یجوز، نظرهای بعد لا یجوز. ایشون هم فرمودن احتیاط عدم جواز مطلق است، یعنی نگاه به وجه کفین مطلقا نکن. اینجا یه نکته هست من باید اعلام کنم برای اینکه اشتباه در بحث ها نشود. بحث درباره این که حجاب زن لازم است وجه کفین باشه یا نباشه با بحث نظر جداست. ممکن است کسی بگه حجاب در وجه کفین نیست، اما در این حال نظر هم جایز نیست. ممکنه کسی بگه ولو ما از جواز ترک حجاب جواز نظر رو بعدم خواهیم استنباط کرد، ولی کسانی هستند که میگن وجه کفین لایجب، حجابش در این حال نگاه کردن هم جایز نیست. بنابراین بحث حجاب رو از بحث نظر علل حساب جداش کنیم تا برسیم در شرح بحث ها ببینیم چه باید کرد. خب این عنوان مسئله از تحریر الوسیله. و اما اقوال، اقوال همان است که فرمودن، منتها من یکی دو نفر از بزرگان فقها کلماتشون رو عرض می کنم تا اقوال روشن‌تر بشود. مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارت مفصلی داره که بنده اون رو براتون تلخیص کرده ام، جلد اول مسالک صفحه 436. خلاصه کلامی که شهید ثانی در مسادک داره اینه، می فرماید تحریم نظر رجل الی الاجنبیه فیما عدل وجه والکفین، تحریم نظر رجل الی الاجنبیه فیما عدل وجه والکفین موضع وفاق بین المسلمین، در میان همه مسلمان ها اتفاق نظر است که غیر از صورت و کف بقیه اعضا نمی شود نگاه کرد. یعنی چه؟ یعنی دیگه چانه زدن نداره بگیم یک نمیدونم قرائت تازه از اسلام و یک نظر تازه پویا و این حرفا نداره. تمام فرق مسلمین نگاه کردن به غیر وجه کفین رو در مرعی اجنبی حرام میدانن. به همین دلیل در عربستان و سوریه هم برید همینطوره، جای دیگر هم برید همینطوره، فرقی نمی کنه. این جای چانه زدن و نمیدونم قرائات و فلان و این بساطا نیست. موضوع فرق بین المسلمین ولا فرق فیه بین تلزز و عدمه، فرقی نیست بین تلزز و عدم تلزز، ولا بین خوف الفتنه و عدمه. مرحوم شهید ثانی به جای کلمه ریبه خوف فتنه بیان کرده، یعنی خوف اینکه این شخص به گناه بیفته. ولا بین خوف الفتنه و عدمه، نسبت به سایر بدن حرام است مطلقا بدون قید و شرط. و اما الوجه و الکفان، فان کان فی نظرهما احد الامرین، اگر نگاهی به وجه و کفین یکی از اون دو مطلب پیش بیاد، امرین چی بود؟ تلزز و ریبه بود. حرم ایزن اجماع، اگر وجه کفین تلزز و ریبه باشه اونم حرام است اجماع. و الا اگر وجه کفین باشه و تلزز و ریبه هم نباشه، ففی الجواز اقوالون، سه قوله، همون سه قولی رو که امام بیان فرمودن ایشون با شرح بیشتری بیان فرموده. احدها الجواز مطلقا علا کراهیه، این علا کراهیت رو در نظر داشته باشید که اونایی هم که میگن جائزه، جائزه توامه با کراهته، نه اباحه مطلقه است. احدها الجواز مطلقا علا کراهیه، اختار الشیخ علا کراهیتن، اختار الشیخ شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این انتخاب کرد. بعد عدله ذکر میکنه که من حالی کار ندارم به عدله. و ثانی تحریم مطلقا، تحریم مطلق یعنی نظر اول دوم سوم. اختار العلامه فی التذکره، اینم مختار علامه است در تذکره. و القول الثالث، قول سوم، النظر الى الوجه والکفین، و القول الثالث جواز النظر، جوازم داره. و القول الثالث جواز النظر الى الوجهین علا کراهیتن مرتن، یه بار لا ازید، دفعه دوم سوم نه. و هو الذی اختاره المصنف، مصنفی که شهید ثانی میگوید کیست؟ مرحوم محقق در شرایط، چون مسالک متنش همون شرایه. والعلامه فی اکثر کتبه، علامه در اکثر کتب تفصیل قائل شده. زبنان از این تعبیراتی که از شهید ثانی نقل کردیم در مسالک معلوم شد که خیلی هم متعرض این مسئله نشدن، چون اقوالی که نقل شد از شیخ بود و از علامه بود و از محقق بود و صاحب جواهر هم یه انجماعتی نمیخونیم الان داره، ادهی اصلا مسئله نظر رو سراغش نرفتن. چرا؟ شاید مسلم می دانستن نرفتن. این کلام شهید ثانی در مسالک بود. اما صاحب جواهر چی؟ معلوم صاحب جواهر در همون جلد 29 جواهر صفحه 75 ظاهرن، در اونجا بعد از آنی که غیر وجه و کفین رو میگه جایز نیست در حال اختیار، غیر وجه و کفین جایز نیست در حال اختیار. بعد میگه بل اجماع، بل ضروره، این همان است که گفتم چانه زدن نداره. غیر وجه و کفین موها هیچ کس اجازه نمیده، بل اجماع بل ضروره من المذهب بل ضرورت دین، بل ضروره من المذهب بل ضرورت دین. بنابراین جز ضروریات اسلامه کسی حجاب برو، حالا حجاب هم میرسیم اونم همطور جز ضروریاته، کسی اجازه بدهد نگاه کردن به موهای سر اجنبی بیگانه، این منکر ضروری اسلام شد. ضروریه همه فرق مسلمی. بعد از آنی که این مطلب رو بیان فرمود، مرحوم صاحب جواهر میره سراغ وجه و کفین و میگه جماعتی اجازه دادن بدون تلزز و ریبه و بعضی هم مطلقا اجازه ندادن، و در آخر کلامش تفصیل رو نقل میکنه، تفصیل بین نظر اولا و نظر دوم سوم، میگه و هازا از اف الاقوال، از همه اقوال این قول ضعیفتره و خواهیم هم دید که ضعیفتره. تفصیل بین نظر اول و نظر دوم سوم، و اولی جایز بقیه جایز نباشه، این از اف الاقواله. گرچه متاسفانه محقق رضوان الله تعالی علیه این نظر رو پذیرفته، ولی این از اف الاقواله. به هر حال مسئله معلوم شد از نظر اقوال چه حال و هوایی دارد. فعلا نوبت میرسد به ادله. اهل سنت هم درباره نظر کردن اقوال اهل سنت رو من ننوشتم، مینویسم انشاءالله. و اما بریم سراغ ادله. در میان ادله اول به سراغ کتاب الله میریم، مسئله که اجماعی نیست، به سراغ اجماع بریم، اختلافیه سقوق درانه. بنابراین میرویم به سوی کتاب الله و به سراغ آیه 31 سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. تا میرسد به اینجا و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنان مؤمنات بگو چشم چرانی نکنن و زینتشون رو آشکار نکنند برای توده مردم، عموم مردم، مگر اون زینتی که ظاهره. ما میگیم از جمله الا ما ظهر منها میخوام وجه کفین رو اجمالا استفاده کنیم. الا ما ظهر منها، قدر متیقن از ما ظهر وجه کفینه، این چی میتونه باشه غیر از این؟ قدر متیقن از الا ما ظهر منها وجه کفینه، زینتی که در کف است و زینتی که در وجه است. بگیم خصوص سرمه چشم و لازمش خود چشم، فقط چشم پیدا باشه عیب نداره، و انگشتی که توش انگشتره. احدی همچین چیزی در علمای اسلام نگفته، باید یه احتمالی بدیم که وجود داشته باشه، خلاف متفق علیهی نباشه. قدر مسلم از الا ما ظهر منها وجه و کفینه. این قلت، این درباره مسئله حجابه نه مسئله نظر. این میگه این زنها لازم نیست وجه و کفینو بپوشانن، اما مردها هم جایز است نگاه کنن. آیا میشه از مسئله وجوب حجاب و عدم وجوب حجاب جواز و عدم جواز نظر رو پیدا کرد؟ قلنا بله، ملازمه عرفیه داره، ملازمه عقلی نداره، هیچ مانعی ندارد عقلا خدا به اون زن بگه نپوشان، به این مرد بگوید نگاه نکن، هیچ مانعی نداره، عقلا چه مانعی داره؟ ما در اونجا هم میگیم اجازه بدید برسیم، حالا فعلا راجع به مردان میگیم و نگاه مردان، اما نگاه زنان رو عرض خواهیم کرد. ما معتقدیم که اینجا ملازمه عرفیه داره، اگر اجازه دادن باز باشه جلو مردم، یعنی اجازه دادن نگاه بکنن، عرف از این ملازمه میفهمه، ولو عقل ملازمه عقلیه نیست، محال نیست، اما به حسب متفاهم عرف اگر گفتن پوشندن لازم نیست، یعنی نگاه کردن جایز است. نمی شود به اون بگن صورت تو بیرون بینداز، به اون بگن نگاه نکن، عرفن نمیشه، عقلا میشه، عرفن نمیشه. ما یه ملازمه عرفیه از اینا می فهمیم و کسانی که بخوان این دو از هم جدا کنن خلاف تلازم و عرفی دارن بیان میکنن و میرسیم جاهای دیگر هم میگیم همین رو، ملتزم به لوازم این هم میشیم الا ما خرج به دلیل. بعد میگن پیش طبیب مجاز است بدنشو نشون بده، خب طبیب هم جایزه نگاه بکنه، مگر میشه طبیب چشم بذاره هم اون هم بدنش برهنه باشه؟ چه وای داره؟ اجازه بدید حالا خورده خورده این تلازم رو در بحث‌های آینده هم بهش میرسیم و ما این تلازم عرفی رو جا میندازیم تا آخر این بحث، عجله نکنیم. بس در الا ما ظهر منهاست، من میگم قدر متیقنش چیه، ما باید عکس به قدر متیقن کنیم، اگر ابهامی در جمله باشه باید قدر متیقنش گیره. قدر متیقن الا ما زهرم اینها وجه و کفه این است. خب و اما بریم سراغ روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده. گفتیم ملازمه است بین ظاهر کردن زینت و ظاهر کردن محل، این دوتا با هم ملازمه داره، اجازه بدید. و اما بریم سراغ روایاتی که در تفسیر آیه آمده. بحث سنت بعد میاد، سنت و روایات بعده، ما خصوص روایات که در تفسیر آیه آمده اونا رو جدا کردیم، 8 تا روایت هست که در تفسیر آیه آمده، شاید بعضی دیگه هم پیدا بشه گوشه و کنار، که عمدش این 8 روایته، مقدارش در کتاب بله وسائله، یه مقداری هم در مستدرک و کتب دیگره. ما این 8 روایت رو در شرح و تفسیر آیه میخونیم ببینیم چی میشه، و چون روایت هم متضافر است غنی از این هستیم که اسنادش رو دونه دونه بخواهیم بررسی کنیم. و اما روایت اولا، ما به 109 رو بیارید، اونهایی که وسائل دارن 109 از ابواب مقدمات نکاح. ما حدیث 3 و 5 و 1 میخونیم فعلا. حدیث 3 به ترتیب روشن بودن ما اینها رو منظم کردیم. حدیث 3 عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها. سوال کرد تفسیر الا ما ظهر منها چیه؟ آیه ابهام داره. قال امام صادق علیه السلام فرمود از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم. این روایت روایت شست و رفته خوبیه. زینت ظاهره سرمه چشما هست و انگشتر. خب سرمه نمایان باشه چشمم نمایانه، انگشتر نمایان باشه انگشتم نمایانه، و چون کسی نگفته خصوص چشم ها رو می شود نگاه کرد یا خصوص انگشت رو که انگشت از درشه، ما اینو میگیم ازش وجه کفین استفاده میکنیم، از این استفاده میکنیم. حجاب وجه کفین واجب نیست و وقتی ابداعش جایز شد نظر هم به ملازمت العرفیه جایز میشود. ما به التزام دلالت التزامیه میگیم، میگیم نمیشود نگاه به سرمه بکنه نگاه به چشم نکنه. خب اینا جدا نیستن از هم، اینا به ملازمت عرفیه بل العقلیه جدا از هم نیستن. این حدیث 3 باب 109 بود. اما حدیث 5 حدیثی است عن مسعدت ابن زیاد، عن مسعدت ابن زیاد. سند حدیث مشکل داره اما بررسی نمی کنیم چون متضافره. قال سمعت جعفرن، شنیدم از امام جعفر صادق و سئل اما تظهر تظهر المرأة من زینتها. سؤال شد یا سؤال کرده شد از اون مقداری که زن میتوانه از زینت خودش رو ظاهر کنن، که این اشاره به آیه شریف است، ما این رو اشاره به آیه و تفسیر آیه میدونیم. قال الوجه والکفین، این دیگه از اون روشنتره، الوجه والکفین، صورت و دست ها تا مش. کلمه آیه قرآن تو این حدیث نبود ولی از تعبیر معلوم میشه که ناظر به تفسیر آیه است. و اما حدیث 1 عن الفضیل، سند این از بقیه روایات بهتره، صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، سوال کردم ذراع زن چطور، یعنی بالاتر از کف دست. هما من الزینه التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، آیا این دو ذراع بالاتر از مچ دست، آیا اینها جز زینتی است که منهی است برای غیر محارم؟ الا لبولتهن، از زینت دوم سوال کرد نه از زینت اول. قال نه، فرمود بله این جز زینت ممنوعه برای غیر محارم. و ما دون الخمار، ما دون خمار کجاست؟ خمار اون روسری، اون به اصطلاح مقنعه است. ما دون الخمار یعنی اونی که زیر خماره، اون ور خماره، یعنی موهای سر، اینا هم جز زینت باطنه است که برای غیر محارم جایز نیست. نعم و مادون الخمار من از زینه و ما دون از سوارین، ما دون از سوارین یعنی بالاتر از دست بند، دست بند اون ورش، خمار اون ورش. از این معلوم می شود که صورت و کفان مجاز هستند بنابراین تفسیر. مادون معنیش همینه، یا اون ورتر یعنی اون طرفتر از خمار، این برای گردن. بنابراین این سه روایت هر سه خوب بود در این که دلالت میکرد بر این که وجه کفین داخل در آیه شریفه هست. تفسیر زینت باطنی رو امام می کند که از اون زینت ظاهر هم معلوم میشه. می فرماید خمار و اون طرف جز زینت باطنه، یعنی این ور خمار که صورت باشه جز زینت ظاهره، دستبند و اون ورش زینت باطنه، یعنی کف دست ها، اینا جز زینت ظاهره. اجازه بدید روایت دیگری داریم، حدیث چار این باب که حدیث ابو بصیر چار. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن قول الله عز و جل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من از این آیه سوال کردم که زینت ظاهره چیه که قرآن استثناء کرده. قال الخاتم والمسكه وهي القلب. الخاتم انگشته، این مربوط به کفه. ول مسکه، مسکه با قلب یه معنی داره و هر دو به معنی دست بنده. فرمود دست بند هم جزء زینت ظاهره. یعنی چی؟ دو احتمال اینجا هست. یه احتمال این است که مسکه چیزایی بوده که به انگشتا می‌بستن، الان هم هست، غیر از انگشتر گاهی زنجیرهای یه چیزهایی به انگشتها می‌بندن که اینا میشه جزء کف دست. اما اگر منظور از دستبند اونی باشه که به مچ می‌بندن، یه احتمال دوم، باید بگیم اون دستبندی است که در انتهای مچ بسته می شود که این ورش به کفان می خوره که برگرده به کفین، و الا اون طرف کفین و احدی از علمای اسلام نگفته. نتیجه این شد خاتم که انگشتر معلومه، مسکه هم یا به معنی اون چیزهای بودی که به انگشت ها میبستن، زنجیر امثال اینا، و یا نه اون دستبندی بوده است که به آخرین نقطه مچ میبستند که این ورشو که حساب میکردین کفان بوده. اما اشاره به صورت چرا نشد تو این حدیث؟ وجه هیچی نیست. شاید وجه واضح بوده، مسلم بوده، از باب تسلم فراموش شده است. ما خواهیم دید که در صدر اسلام نقاب انداختن در میان زنان مسلمات معمول نبوده، نقاب بعدن پیدا شد. وجه ظاهر بوده و کفان هم در اینجا روش تأکید شده، شاید عدم ذکر وجه به خاطر همین معنی بوده. درباره قلب میگن چرا استفاده نمی کن که مچ هم جایزه، اون به اجماع تمام مسلمین دنیا حرامه برای اجنبی. ناچاریم توجیهش کنیم، بگیم منظور اون قلبی است که به آخرین نقطه مچ بسته شده که این ورش کفین می شود. این حدیث چندم بود؟ چهارم. و اما پنجمین حدیثی که می خوانیم حدیث سه باب 85 از مستدرک، حدیث سه باب 85 از مستدرک در تفسیر علی ابن ابراهیم است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از این نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل نقل نمیکنه. فرماید و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر، و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر یه حدیث مرسله هست، ملتی که علی ابن ابراهیم که نمیتونه از ابی الجارود نقل کنه، بنابراین سند حدیث افتاده. فی قوله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در تفسیر ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها چنین فرمود فهی الثياب، لباس، لباسی که ظاهره، والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار. این حدیث کامل ترین حدیثی است از نظر متن که مستثنیات رو گفته. ثياب جزء زینت ظاهر است، کحل سرمه، خاتم انگشتر، خضاب کف، کف دستشون رو حنا رنگ می‌کردن، و سوار، سوارم از فارسی گرفته شده، دستوار بوده، یعنی دستبند. عربا دستوار رو کردن سوار، این دستبند. دستبند هم همون مشکل حدیث قبل داره، با دستبند رو فرض کنیم یا به انگشتان بسته می شود یا به آخرین نقطه مچ دست که این ورش کف دست بوده باشد. تا اینجا پنج حدیث ما خوندیم از احادیثی که تفسیر آیه می کرد، سه تا حدیثش مونده، انشاءالله فردا با بقیه ادله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.